رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 24 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. فرانسه و بریتانیا درباره افزایش ضربه‌ها به گروه دولت اسلامی به سازش رسیدند. آیت الله خامنه‌ای و ولادیمیر پوتین همکاری‌های ایران و روسیه را بررسی کردند و عراق پرواز هواپیماها به ولایت مختار کردستان را متوقف کرد. تفصیل خبرها. فرانسه و بریتانیا ضربه های هوایی به موقع های گروه دولت اسلامی را در سوریه و عراق افزایش خواهند داد. در این باره رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا هلند روز 23 نوامبر در پاریس بعد از گفتگو شنید با نخست وزیر بریتانیا دیوید کمیرون خبر داد. او تایید کرد که کشتی بزرگ شارل دیگل با بحر میون از زمین فریسوده شد و آن هم در معرکه نظامی علیه گروه دولت اسلامی شرکت میکند. فرانسه و هلند افزود:
Nous allons intensifier nos frappes. Nous allons choisir des cibles qui
ما نیت داریم که حمله ها به گروه دولت اسلامی را افزایش دهیم و ما آن هدف هایی را انتخاب میکنیم که تخریب آنها به سیت زجویان آسیب بیشتر میرساند.
Frapper et frapper dur contre Daesh.
دوید که میران در نوبت خود گفت که لندن و پاریس از جمله تبادل اطلاع درباره هواپیماهای مسافر بر را بیشتر خواهند کرد. هلند و کام کمیران قبل از مذاکرات از تالار کنسرتی بتکلان دیدن کردم یاد قربانی های حمله های پاریس را گرامی داشتند. بر اثر این حمله ها در پایتخت فرانسه شام 13 نوامبر 130 نفر به هلاکت رسیده، صدها کسی دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله ها را گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است. در همین حال در جریان عملیات ضد ترور روزهای یکشنبه و دوشنبه در بروسل و اطرافیان 21 نفر بازداشت شدند. ولی گمانبری اساسی در تشکیل حمله ها در پاریس صلاح عبدالسلام تا حال دستگیر نشده است. آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر اعظم ایران روز 23 نوامبر رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین را به حضور پذیرفت. ولادیمیر پوتین به خاطر شرکت در نشست سران کشورهای صادر کننده گاز وارد تهران شده است. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه با خبرگزاری ها گفت در این ملاقات آیت الله خامنه‌ای با تحکیم همکاری های دو کشور در بخش تجارت و اقتصاد تاکید کرد و اظهار نمود که سطح فعلی همکاری ها مطابق با توانمندی های هر دو کشور نیستند. قرار است که تحکیم همکاری های اقتصادی در ملاقات پوتین و رئیس جمهوری ایران حسن روحانی بحث و بررسی شود. از این پیش گفته می شد که در محور صحبت های پوتین و رهبران ایران افزام در سوریه خواهد بود. تهران و مسکو از پشتیبان های اساسی رژیم بشار اسد محسوب می شوند. ولادیمیر پوتین بار دوم به تهران می رود. بار اول او سال 2007 در این شهر در نشست سران کشورهای حاشیه بحر خزر شرکت داشت. در نشست تهران که پس از امضای سازش هسته ای میان شش ابرقدرت جهان و ایران برگزار می شود، هیات های 12 کشور حضور دارند. عراق پرواز هواپیماها با ولایت مختار کردستان را برای دو روز متوقف کرد. ریاست اویاسیای گرژدنی عراق روز 23 نوامبر خبر داد که قطع پروازها با شهرهای اربیل و سلیمانیه با تامین امنیت مسافران بنا به عملیات نظامی روسیه در سوریه بستگی دارد. مشکوکه که کشتی های نظامی روسیه از بحر خزر به موقع های گروه های تروریستی در سوریه میزنند از شمال عراق عبور میکنند. مقامات عراقی گفتند که دیگر فرودگاه ها به طور معمولی کار خواهند کرد. عملیات روسیه به خاطر پشتیبانی از نیروهای صادق با بشار اسد روز 30 سپتامبر شروع شد. ماه گذشته روسیه از چهار کشتی نظامیش در بحر خزر به قلمرو سوریه 26 موشک بالداری کالیبر را پرتاب کرده بود. بر اثر تیراندازی در یک باغ فراغتی شهر ارلیانی نو واقع در ایالت لویزیانا ایالات متحده دست کم 16 نفر جراحت برداشتند. بنابر اطلاع پلیس روز 22 نوامبر در حالی که در این باغ تقریبا 500 نفر جمع آمده بودند میان دو گروه جنایی تیرپرانی شروع شد. درباره بازداشت مجرمان الحال اطلاع زیر دست نیست. مقامات پلیس گفتند که به زودی سببهای رخ دادن این حادثه را آشکار میکنند. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. اخبار عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که مسئولیت معرفیش رو من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه کردند. امام علی رحمان جناب عالی یا پیشوای ملت. شورای مجلس نمایندگان طرح قانون درباره دادن عنوان پیشوای ملت به امام علی رحمان را بررسی کرد. خاص کم و جهان پاک، بعضی منبع ها در افغانستان درباره از بین رفتن حرکت اسلامی ازبکستان خبر دادند و قرب دلار در تاجیکستان باز بالا رفت. کاهش قرب سامانه برای مردم و اقتصاد کشور چه پیامدهایی خواهد داشت؟ قرار است که هفته های آینده مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان طرح قانون درباره دادن عنوان رسمی پیشوای ملت به رئیس جمهور امام علی رحمان را بررسی کند. این طرح روز 23 نوامبر در شورای مجلس نمایندگان بحث شد و آن را برای محاکمه بیشتر به کمیته های پارلمان فرستادند. درباره با سروری دولت دادن این عنوان نظرها در جامعه تاجیکستان مختلفند. ایده‌ای از آن هم جانبداری میکنند و اما بعضی ها آن را خاص نظام های قبیلوی، شاهیگری و تئوکراتی میخوانند. برخی باشند مطمئنند این پیشنهاد پیروی از وکیلان پارلمان قزاقستان است که استفاده ای عنوان البسی یا پیشوای ملت در مورد پرزیدنتشان نورسلطان نظربایف را قانونی کردند. توجه کنید به گزارش میرزانبی خالقزاد خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
وکیلان پارلمان طرح قانون درباره اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را امروز 23 نوامبر در شورای مجلس نمایندگان به بررسی گرفتند. طرح این قانون در صورت تصویب شدنش عنوان پیشوای ملت به رئیس جمهور امام علی رحمان را قانونی می کند. بی بی دولت افضل و عضو مجلس نمایندگان 23 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که این طرح از جانب اعضای حزب خلق دموکراتی، سوسیالیستی، دموکراتی و حزب کمونیستی که شامل پارلمان هستند تهیه شده است و می افزاید
لایحه قانون مذکور از جانب اعضای شورای مجلس نمایندگان بررسی گردید و اون برای دادن خلاصه با کمیته ها و کمیسیه های مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال گردید. لایحه قانون از جانب وکیلانی که اعضای حزب خلق دموکراتی هستند، اعضای حزب کمونیست، حزب سوسیالیستی، حزب دموکراتی تاجیکستان و یک چند نفر اعضایان غیر حزبی با تهیه این لایحه شامل گردیدند.
عباره پیشوای ملت را در پهلوی اسم پرزیدنت تاجیکستان برای اولین بار روز 27 اکتبر سال جاری دفتر مطبوعات ریاست جمهوری و بدنبال تلویزیون های دولتی رسما استفاده کردند. تا کنون در قانونگذاری های تاجیکستان مفهوم چون پیشوای ملت وجود ندارد. بعضی از صاحب نظران این گونه نام بردن پرزیدنت را خلاف مفهوم دموکراسی می نامند. این بحث و بررسی در تاجیکستان در حالی است که در قزاقستان استفاده عنوان پیشوای ملت در مورد پرزیدنت آن کشور نورسلطان نظربایف از جانب پارلمان رسما تصدیق شده است. عبدالملک قادری یک کارشناس تاجیک میگوید واقعا با پرزیدنت تاجیکستان دادن عنوان پیشوای ملت پیروی به نورسلطان نظربایف است که قبلا بر اساس قانون به او این عنوان داده شد.
در حدود سابق شوروی اول شده همون نظربایف این عنوان گیریش از طریق پارلمان است و امروز بکن ما هم قفا نمونیم گفته همون کار کرده است. پیشوای
به این ترتیب پیشنهاد دادن عنوان رسمی پیشوای ملت به امام علی رحمان در ماه اپریل سال جاری از سوی ناصر سلیمی رهبر دانشگاه دولتی آموزگاری و خال محمد سمه دکان فکلته رابطه های بین الخلقی دانشگاه ملی تاجیکستان صورت گرفته بود. آن زمان مؤلفان مطلب برای تقویت پیشنهاد خود گفتند که با اعتراف رئیس جمهور همچون پیشوای ملت نه تنها کارنامه او قدر شناسی می شود بلکه این سیما عامل وحدت و پیشرفت کشور خواهد شد. اما مرکز آموزش روندهای معاصر و آینده‌نگاری علمی در نزد اکادمی علمهای تاجیکستان از این پیشنهاد دفعتاً انتقاد کرد و گفت پیشوا عادتاً در نظامهای قبیله‌ای شاهیگری و تئوکراتی می شود نه در جامعه دموکراتی. امام علی رحمان که از آخرهای سال 1992 به این طرف زمام قدرت را در دست دارد، بر اساس قانون اساسی تاجیکستان دموکراتی و حقوق بنیاد پرزیدنت یا رئیس جمهور نامیده می شود. اما در محافل و جلسه و دیدارهایش با مردم بیشتر او را با عنوانهای جناب عالی و گاه سربری دولت و یا پدر ملت نیز خطاب می کنند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان بررسی شدن طرح قانون درباره دادن عنوان رسمی پیشوای ملت به امام علی رحمان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
فرانسه و بریتانیا درباره افزایش ضربه های هوایی به موقع های گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق به سازش رسیدند. فرانسه و هلند، رئیس جمهور فرانسه، روز 23 نوامبر بعد از گفت و شنید با نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون گفت که دو کشور هدف های را انتخاب خواهند کرد که به سیتیز جیان هرچی آسیب بیشتر برسانند. او تایید کرد که کشتی بزرگ شارل دی گال به بحر میانه زمین فرستاده شد و هم در معرکه نظامی علیه گروه دولتی اسلامی شرکت خواهد کرد. یک روز از این پیش رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از نظامیان کشورش خواسته بود که عملیات خود را با ملاحان کشتی شارل دی گال هماهنگ کنند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در نوبت خود خبر داد که لندن و پاریس از جمله تبادل اطلاع درباره هواپیماهای مسافر بر را بیشتر خواهند کرد. هلند و کامرون قبل از مذاکرات از تالار کنسرتی بتکلان دیدن کرده یاد قربانی های حمله های پاریس را گرامی داشتند. بر اثر حمله ها در پایتخت فرانسه شام 13 نوامبر 130 نفر به هلاکت رسیدند، صدها کسی دیگر مجروح شدند. در همین حال در بیروسی البطرافیان روز 23 نوامبر باز 5 نفری دیگری گمانبر در تروریسم را بازداشت کردند. یک روز پیش در جریان عملیات ضد ترور در بلژیک 16 نفری دیگر دستگیر شده بودند. اما تبری نماینده دادستان فدرالی بلژیک اریک وان در سیپت روز 23 نوامبر خبر داد یکی از گمانبران اساسی در تشکیل حمله ها در پاریس، صلاح عبدالسلام، تا حال دستگیر نشده است. نخست وزیر بلژیک شارل میشل اخیراً اظهار نمود که در بروسل سطح بلندترین خطر تروریستی باقی میماند. عین حال در این شهر مکتب و دانشگاه ها بسته شده، مترو کار نمیکند، همه چاره بینی های بزرگ در بروسل لغو کرده شدند. سطح بلندترین خطر تروریستی روز جمعه اعلان شده بود. مقامات گفتند که امکان در بروسل روی دادن حمله های همسان حمله ها در پاریس موجود است. اما این گونه عملیات در بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی تا کجا موثر است و آیا برای از بین بردن گروه‌های تروریستی در این قاره دیر نشده است؟ حسن شریعت‌مداری، کارشناس مسائل سیاسی مقیم آلمان، در پاسخ به این سوال ما میگوید:
خب در مقابل روند روبه رشد عملیات تهاجمی و تروریستی داعش، اینها ناگزیرند که مقررات امنیتی خودشون رو سخت‌تر بکنند. همکاری امنیتی بین کشورهای گروپای در اتحادیه اروپا هماهنگ و رو به گسترش است. البته هر موقع می توان گفت که این دیر شده یا نشده، ولی به هر صورت عزم کامل دارند که جلوی عملیات بعدی داعش رو که بر اساس اطلاعاتی که دارند همچنان در دستور است تا آنجا که می توانند بگیرند. دموکراسی ها نشان دادند که در مقابل چنین حملاتی میتوانند از خودشون دفاع بکنند و البته دموکراسی ها دلواپس این هستند که اصول اولیه خودشون رو که آزادی فردی و آزادی اجتماعات و آزادی گفتار هست قربانی ترس از این ترورها نکنند. بنابراین سیاست گذاری در این زمینه با وجودی که سخته پیش میره و فکر میکنم که خواهند توانست که در مقابل این کار مقاومت بکنند و جلوی عملیات تروریستی داعش رو بگیرند.
بله، اما آقای شرمنداری، این عملیات با وضع روحیه مسلمان های اروپا چی تاثیر خواهد گذاشت و خود مسلمان ها در وضع فعلی از کدام چراها باید کار بگیرند؟
خب این عملیات فوری است. بارها از طرف کشورهای اروپایی تاکید میشه که اون که پیش آمده رفتی به اسلام و اکثریت مسلمانانی که در اروپا هستند نداره، ولی ناگفته پیداست ادامه چنین عملیاتی میتواند که دشواری هایی برای مسلمانان یا کسانی که از کشورهای اسلامی به این طرف میان به وجود بیاره و اونها رو بیشتر تحت سوء ظن دولت ها و جوامع کشورهای اروپایی قرار بده. در حقیقت این بر عهده مسلمانان ساکن اروپا است که با دوری کردن از عقاید داعش، از رفتار داعش و نزدیکی با اجتماعاتی که مردم اروپایی دارن و همدردی با اونها، این سوء ظن رو در اونها کم کنند و نشان بدن که هیچ ارتباطی با داعش ندارد، کما اینکه اکثریت مسلمانان ساکن در اروپا چنین ارتباطی ندارند و بیزارند از داعش و القاعده و همه گروه های تروریستی.
حسن شرمنداری تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آلمان بود که با او درباره تشدید مبارزه با ترور در بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی صحبت میکردیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
بعضی منبعها در افغانستان از تارومار باقیمانده های حرکت اسلامی ازبکستان و حتی درباره از بین رفتن این گروه جنگجو خبر دادند. بنا به خبرها در نیمه اول همین ماه هم در ولایت زابل افغانستان بین جنگیان طالبان و باقیمانده های حرکت اسلامی ازبکستان جنگ های شدیدی صورت گرفته، در نتیجه است ده تن از جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان کشته شدند. گفته می شود که رهبر این حرکت عثمان غازی با تقریبا 60 تن از جنگجویانش به اسارت طالبان افتادند. بعضی سرچشمه ها گفتند که طالبان عثمان غازی را با جرم خیانت اعدام کردند و سازمان او هم دیگر از بین رفته است. تفصیل در این باره هم در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
سامانه گالوس اسلام چند پیش خبر داد که تقریبا 50 تن از جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت زابل افغانستان در جنگ ها با طالبان کشته شده، حدود 60 تن دیگر با شمول رهبر این گروه عثمان غازی اسیر افتادند و چند تن آنها را به دنبال با حکم دادگاه شریعتی اعدام کردند. با نوشته این سامانه، حرکت اسلامی ازبکستان که در طول 41 عصر رژیم پرزیدنت اسلام کریمف را به لرزه می آورد، در نهایت نه از سوی این رژیم بلکه با دست طالبان، گروهی که طی دو دهه به جنگیان ازبک پناه داده بود، از بین برده شد. مقامات امنیتی افغانستان وقوعی درگیری های شدید بین جنگیان صادق به رهبری کنونی طالبان ملا اختر منصور و مخالفانش به رهبری محمد رسول، یک فرمانده دستی راست ملا منصور دادالله را تصدیق میکنند، ولی میگویند به اسارت افتادن و اعدام رهبری حرکت اسلامی ازبکستان عثمان غازی را تصدیق یا رد کردن نمیتوانند. با این حال ویکتور میخائیلوف تحلیلگر مسائل امنیتی ازبکستان که فعالیت گروه های تنرو را تحقیق میکند، روز 23 نوامبر به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت اینکه برای از بین بردن عثمان غازی روسهای به شمار مانده بود جای تردید نداشت.
بعد آنکه او با دولت اسلامی بیعت سپرد، بسیاری از جنگجویان خود حرکت اسلامی این دعوای او را قبول نکردند و قسم خوردند که عثمان غازی را میکشند. برای طالبان که اینقدر سال به او پناه داده بودند، عثمان غازی به یک خائن تبدیل یافت. رهبران قبیله های پشتو از جنگجویان ازبک طلب داشتند سرزمین های آنها را ترک کنند و عثمان غازی در واقع در این وقت‌های اخیر راه‌های از پاکستان به شمال افغانستان کوچانیدن باقی مانده های جنگیان باوی صادق را جستجو می‌کرد.
حرکت اسلامی ازبکستان که از سوی آمریکا، کشورهای اروپا، روسیه، ازبکستان و تاجیکستان سازمان تروریستی شناخته شده است، در ابتدای سالهای 90 ارزی هستی کرده است. جنگیان آن با رهبری جمعه نمنگانی و طاهر یولداش در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان از طرف اتحاد نیروهای مخالفین می‌جنگیدند. بعد امضای سازشنامه صلح بین دولت و مخالفین و دو تلاش حمله های مسلحانه حرکت اسلامی به ازبکستان و قرقیزستان، در سال 2000 جنگیان این حرکت را مجبور کردند که از تاجیکستان به افغانستان بروند. در پی آغاز عملیات جهانی ضد ترور به رهبری آمریکا در افغانستان، ده ها تن از جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان از جمله فرمانده هش جمعه نمنگانی کشته شدند و باقی مانده های آن به سرزمین های قبیله نشینی پاکستان پناه بردند. رهبری این حرکت طاهر یولداش در ماه آگوست سال 2009 در نتیجه حمله هواپیمای آمریکا کشته شد و به جای او دامادش عثمان عادل را رهبری این گروه انتخاب کردند. اما در سال 2012 عثمان عادل نیز به هلاکت رسید و به جای او عثمان غازی به رهبری حرکت اسلامی ازبکستان آمد. تقریبا نیم سال پیش حرکت اسلامی ازبکستان با رهبری دولت اسلامی ابوبکر بغدادی بیعت سپرد و از رهبران طالبان خواست تا همکاری با اداره های جاسوسی پاکستان و مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را قطع کردن، نیز به این به نام خلافت اسلامی از سوی بغدادی اعلان شده بپیوندند. این تصمیم عثمان غازی اعضای حرکت اسلامی را به دو شاخه تقسیم کرد و از طرف دیگر خشم طالبان را به بار آورد. رهبران طالبان که تئی سالیان به جنگیان ازبک پناه داده بودند، بیعت آنها با دولت اسلامی را همچون خیانت و کورنمکی قبول کردند. شماری جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان را از 200 تا 500 نفر برمی شمارند. گفته می شد در ماه‌های اخیر جنگیان این حرکت تلاش داشتند تا از سرزمین‌های قبیله نشین به شمال افغانستان، یعنی به منطقه‌های نزدیکتر به مرزهای آسیای مرکزی برگردند. این تلاش آنها را یک نوار روز 14 نوامبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شده نیست تصدیق می‌کند. در این نوار نصرت الله مجاهد که خود را سخنگوی حرکت اسلامی ازبکستان می‌نامید، می‌گوید او و همصفانش در محاصره قرار داشته، چند نفرشان کشته شده و چند تن دیگر به اسارت افتاده‌اند. با گفته نصرت الله مجاهد از آنها طلب کردند که از بیعتی که به خلیفه دولت اسلامی سپردند برگردند، ولی آنها هیچگاه به این راهی به گفته او کفر نخواهند رفت. ناشیرش می نویسد که این نوار در ولسوالی ارغنداب، درست محلی که دو گروه متخاصم طالبان در ولایت زابل با هم درگیر شدند، ثبت شده است. هرچند مقامات ولایت زابل می گویند خبر اسارت و اعدام بعدی عثمان غازی را در حال حاضر تایید کرده نمی توانند، چند دلیل از جمله چند مدت باز به دهان آب گرفتن سخنگویان سابق حرکت اسلامی ازبکستان که در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال بودند و هم اینک 4 ماه باز به اصطلاح نو نشدن سامانه این حرکت در اینترنت، نیز احتمال تارمار شدن این گروه جنگجوی یک زمان توانا را تقویت می‌دهند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. قرب دلارم در صرافی های شهر دوشنبه از مرز 7 سومونی برای 1 دلار عبور کرد، اما بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی دلار در مقابل سومونی پول ملی تاجیکستان را برای روز 23 نوامبر 6 سومونی و 67 درهم مقرر کرده است. در همین حال بعضی از ساکنان از گرانی دلار در صرافی ها بعضی دیگر باشد از کمچین شدن ارز آمریکایی شکایت میکنند. گزارش فرزان محمدی خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه.
نرخ فروش دلار آمریکایی در صرافی های دوشنبه از مرز 7 سومونی گذشته است، ولی قرب رسمی دلار 6 سومونی و 67 درهم باقی میماند. با گفته کارافتادگان، قیمت فروش دلار آمریکایی در صرافی های شهر دوشنبه از مرز 7 سومونی گذشته است. چند کارافتاده که روز 23 نوامبر با رادیو آزادی صحبت کرد، گفتند که صرافان حالا 1 دلار را با قیمتی از 6 سومونی و 95 درهم تا 7 سومونی می‌خرند. یک کارافتاده که برای خریداری منزل نو دلار خریده است، با آزادی گفت 1 دلار را از صرافی ها با نرخ 7 سومونی و 3 درهم خریده است. مصاحب دیگری ما با نام حفیظه میگوید که برای خریدن 1000 دلار به بسیاری از نقطه های صرافی در دوشنبه سر زده، در جواب دلار نداریم شنیده است. وی گفت:
من زیلیانی به سهری پرسیدم، گفتن که 700 یک جوب بودن 705 اگر گیرید من میپروشم. برای چی من همین تبلوی برای چی مانده گیرم؟ نپریمیر 675 داشتو این دروغ می اگر نیزا چیم همین هم مانده.
در نرخنامه آویخته صرافی ها در شهر دوشنبه نرخ خرید و فروش یک دلار آمریکایی از 6.70 تا 6.80 درهم نشان داده شده است. بانک ملی تاجیکستان نهادی مسئول تنظیم رشته بانکداری و بازار اسعار این کشور نیز قرب رسمی دلار در مقابل سامانی پول ملی تاجیکستان را برای روزی 23 نوامبر 6.67 درهم مقرر کرده است. معامله های بانکی با دلار در این روز باید طبق همین قرب رسمی انجام شوند. اقتصاددان ها کاهش قرب سامانی را بیش از همه نتیجه تأثیر بحران اقتصادی در روسیه می دانند که باعثی به حساب دلار بیش از 30% کاهش یافتن حجم پول های انتقالی مهاجران تاجیک از روسیه به تاجیکستان شد. مسئولان بانک ملی میگویند بیش از 90% این پول با روبل روسی فرستاده می شود و به حساب روبل حجم پول های انتقالی کم نشده است، ولی از بس که در یک سال آخر قرب روبل در مقابل دلار و یورو تقریبا 2 مرتبه پایین رفت، فشار آن به قرب سامانی هم مشاهده می شود. قرب دلار در مقابل سامانی از 7 ماه سپتامبر سال 2014 به این طرف از 5.15 درهم تا اینک 7 سامانی، یعنی بیش از 30% بالا رفته است. یک ماه پیش بانک ملی اعلان کرد که به بانک ها حق مستقلانه مقرر کردن قرب خرید و فروش اسعار خارجی را برمیگرداند. در پی این قرب دلار که رسما در حدود 6.50 درهم درمانده بود، یک کمی جنبید و به 6.70 درهم رسید. اینک به مرز 7 سامانی عبور کردن قرب دلار نشان می‌دهد که این همه قله‌های قبلا فتح کرده دلار آمریکا در بازار اسعار تاجیکستان ایستگاه نهایی نبوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
باز هم بالا رفتن قرب دلار در برابر سامانه پول ملی تاجیکستان. و شنوندگان ارجمند، در پایان این نشر مجله خبری فرصت داریم که نوگانی های ورزش را از شاره همان در شهر دوشنبه نرز الله لطیف شنویم.
روزی 23 نوامبر در شهر دوشنبه در قرارگاه کمیته ملی المپیک تاجیکستان بخشیده به روز پرچم ملی، همایش بهترین ورزشکاران و مربیان و کارمندان ساحه تحت عنوان ورزشکاران پرچم برداران دولت و ملت برگزار شد. در این همایش نخست بهرالله رجب‌علیف، دبیر کل کمیته ملی المپیک تاجیکستان، حاضرین را به مناسبت روز پرچم ملی تبریک گفت و افزود:
وقتی که ورزشگر ما در مسابقه پیروزی می‌گردد، در آنجا سرود ملی و پرچم تاجیکستان را خوانند و برداران.
در این همایش مشتزنی معروف تاجیک مفزونه چوری و برنده مدالی برنجی بازی های المپی سال 2012 در لندن سخنرانی کرده اظهار داشت که من بعد نیز برای بلند برداشتن پرچم ملی تاجیکستان در عرصه جهان تمام کوشش و غیرت و مهارتش را به خرج می دهد.
پرچم برای ورزشگر در مد اول نیست و چقدر قوت و قدرت برای ورزشگر پرچم می دهد. امروز که امروز پرچم است، همه مردم تاجیکستان را از نام ورزشگران تبریک می گویم و ما کوشش می کنیم فرزندان این ملت باز از این در پرچم برداری جمهوری تاجیکستان باشند.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته رفشن کلوب که در بازی دوری آخرین مسابقه قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی بر تیم ریگر تدزی شهر ترسونزاده با حساب 2-1 پیروز شد، برنده مدال های برنجی گردید. دسته استقلال دوشنبه که پیشکی به عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافته است، در مهمانی خوجندی خوجند برنده مدال های نقره را با حساب بزرگ 7-1 شکست داد. سه بازی دیگری دوری آخرین مسابقه امسال قهرمانی تاجیکستان با چنین نتیجه ها خاتمه یافت: ЦСКА پامیر دوشنبه خیری وحدت 3-1، پروازی باباجان غفوروف وخش قرغون تپه 2-1، برق تاجیک دوشنبه دلیران اوروتپه استرفشن 3-1. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگانی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این نشری مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونید.